أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کردیم یکی از آیاتی که تطبیق شده به واقعه عاشورا، آیات سوره مبارکه حج هست و خوندیم این آیات رو، ترجمه کردیم شب گذشته. اما توضیح این آیه در مناسبت عاشورا و واقعه عاشورا مون برای این که امشب تقدیم کنیم. خدای متعال فرمود ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا يحب كل خوان کفور. عرض کردیم صحبت از دفاع از جبهه مؤمنین هست در مقابل یک جریانی که جریان کفران نعمت و خیانت هست، در مقابل نعمت وجود مقدس نبی اکرم. اینها به جای اینکه این نعمت رو بپذیرند و از این نعمت بهره مند بشن، کفران این نعمت رو کردن و خیانت کردن. و بعد در آیه بعد میفهمد اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. خدای متعال وعده دفاع از مؤمنین رو میبینه در مقابل میدهد در مقابل این جریان و میفهمد اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. اون کسانی که دشمن با اونها وارد قتال و جنگ شده و درگیر با اونها شده و به اونها ظلم کرده، حالا ما اجازه دادیم که وارد درگیری بشن با دشمن. عرض کردم تا یه مدتی شأن نزول آیه اینه، کفار ضربه می زدن به مؤمنین ولی اجازه جهاد از این طرف داده نمی شد که وارد درگیری بشن. با نزول این آیه خدای متعال اجازه جهاد با دشمنان و قریش و دیگران رو صادر کرده. بعدم خدای متعال میفهمد ما که اجازه برای جهاد و قتال دادیم و ان الله علی نصرهم لقدیر. خدای متعال برای این که اینها رو پیروز کند تواناست. این وعده به پیروزی هم هست دیگه، هم ما در این درگیری مدافع مؤمنین هستیم، هم بهشون اجازه دادیم وارد این میدان بشن، دیگه با اذن ما وارد میشن و ما هم وقتی اجازه دادیم میتونیم اونها رو یاری کنیم. این مؤمنینی که خدای متعال اجازه قتال بهشون داده کیا هستن؟ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. اونهایی که از سرزمین هاشون بیرونشون کردن بدون اینکه حق این کار رو داشته باشن، کار حقی نبوده. پس به چه دلیل اینا رو بیرون کردن؟ ان یقولوا ربنا الله، چون حاضر نبودن فرهنگ اونها رو بپذیرن و بت‌پرستی و شرک و ربوبیت دیگران رو قبول کنن، اونها رو ارباب بگیرن. قالوا ربنا الله، چون گفتن فقط اعتقادشون این بود، سخنشون این بود، پای این حرف ایستادن که رب کن الله، پروردگار ما الله تبارک و تعالی است، به این جهت اونها رو درگیر شدن و از دیار خودشون اونها رو بیرون کردن. بعد میفرماید که ما که اجازه قتال و درگیری دادیم و بعدم دفاع میکنیم و اینها رو پیروز میکنیم، لولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن، اگر این قتال و درگیری مؤمنین نبود، خدای متعال به وسیله مؤمنین خطر این جبهه خیانتکار و این کفار رو دور نمی کرد، لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگر نبود که ما کفار رو خطرشون رو با این مؤمنین دفع می کردیم، لهدمت سوام او و بیعون، اونا هجوم آورده بودن که ریشه دین رو بکنن، مسجدی باقی نگذارن، محل عبادتی باقی نگذارن، هیچ صومعه‌ای، هیچ کنیسه‌ای، صلوات و مساجد و هیچ مسجدی که یذکر فیه اسم الله، که در او یاد خدا بشود، باقی نمیمون. لهدمت، همه اینا منهدم میشد. ولینصرن الله من ینصره، اگر در این مسیر کسی خدا رو یاری کنه، کمک کنه، خدای متعالم او رو یاری میکنه. ان الله لقوی عزیز، و خدای متعال که به شما وعده نصرت میده، او هم قوی است و هم عزیزه. اگر شما پا به میدان گذاشتید، دفاع از دین خدا کردید در مقابل دشمن، خدای متعال شما رو یاری میکنه. این نصرت یعنی همین دیگه، نصرت دین خداست، نصرت ولی خداست. یعنی دارید ما که خدا رو نمیتونیم یاری کنیم، خدای متعال بی نیاز از نصرت ماست. همینطوری که در اون حدیث شریف امام صادق فرمودن که این که خدای متعال میفهمد، فلم ما آسفونا انتقمنا منهم، اینها ما رو متاسف کردن، نگرانمون کردن، ما هم ازشون انتقام گرفتیم. خدای متعال که متاسف نمی شود، این حالات درشون پیدا نمی شه. فرمود ان الله لا یعصف کعصفنا و لا یرضا کرضانا، مثل ما نه راضی می شود نه متاسف می شود، ولیکن له عبادون، خدای متعال یه بندگانی داره که این بندگان مخلوقون، مربوبون، مخلوق خدا هستن، تحت ربوبیتن، خالق نیستن، رب نیستن، اما در این حال اونقدر با عظمتن و مرتبط به دستگاه الهی هستن، به حضرت حقن، که جعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه، رضای اونها رو رضای خودش قرار داده، سخط اونها رو سخط خودش قرار داده. رضا اگر اونها رو کسی نگران بکنه، خدای متعال به من سلام ما آسفونا، اگر اونها رو راضی بکنه، این رو خدای متعال رضای خودش به حساب آورده. اینجا هم همینطوره که ولینصرن الله من ینصره، اگر شما از این مؤمنینی که خدای متعال به اونا اجازه قتال داده، از این جبهه حق، از نبی اکرم، از ائمه هدات معصومین دفاع بکنید، نصرتشون کنید، که این نصرت خداست، نتیجه این است که خدا شما رو یاری میکنه. شما پیغمبر خدا رو یاری کنید، دین خدا رو یاری کنید، خدای متعال شما رو یاری خواهد کرد. بنابراین دعوت به نصرت که ولینصرن الله من ینصره، اگر شما یاری کردید من یاریتون میکنم، نصرت خدا که ما که نمیتونیم به یه معنا خدا رو نصرت کنیم. امیرالمومنین فرمود لله جنود السماوات والارض، این خدایی که میفرماد منو یاری کنید، استنصرکم و له جنود السماوات والارض، همه لشکر آسمان زمین در اختیار شماست، در اختیار خدای متعال. فرمود در این حال فرمود ولینصرن الله من ینصره، این استنصاری که خدای متعال میکند، فرمود منو یاری کنید، تو نیست که خدای متعال محتاج به یاری ما باشه، بی نیازه، و نبی اکرم هم بی نیازه، نبی اکرم هم این قوا در اختیارش هست، چه احتیاجی به ما داره. در این حال از ما خواستن که ما وارد بشیم، ما هم تو این میدان کمک کنیم، این جبهه حق رو، این مؤمنینی که خدا مدافع اونهاست، این مؤمنینی که خدای متعال وعده پیروزی اونها رو داده، ما هم کمکشون کنیم. و فرموده از خدای متعال هم اون وقت شما رو کمک میکنه. اگر خدای متعال به نصرت شما بیاد، ان الله لقوی عزیز، هم صاحب قوت هم نفوذ ناپذیر، کسی نمیتونه اراده خدا رو تغییر بده. بنابراین این نصرت نصرتی است که شما باهاش به قوت و عزت میرسید، شما قوی میشید، شما عزیز میشید، خدا اینطور محتاج به نصرت نیست، ولی اگه شما آمدید نبی اکرم رو کمک کردید، سید الشهدا رو کمک کردید، خودتون قوی و عزیز میشید. اصحاب سید الشهدا اینجوری هم دیگه، حضرت که محتاج به اونا نبود، ولی وقت آمدن واقعا خدا امثال اونا رو یاری کرد، قوی شدن، عزیز شدن، بر شیطان و قبای شیطان غلبه کردن. هرچه شیطان تلاش کرد از اونا یه ضعفی بگیره نتونست، نفوذ ناپذیر شدن. دستگاه بنی امیه، دستگاه شیطان، وقتی اینا به امام حسین گره خوردن دیگه نتونست در اونا نفوذ کنه. اگر از امام حسین جدا می شدن حتما دستگاه بنی امیه اراده های اونا رو مسخر می کرد، تأثیر درشون می گذاشت. وقتی میان در جبهه امام حسین کمک می کنن امام حسین و خدای قوی و عزیز اونا رو کمک می کنن، نفوذ ناپذیر می شن. دیگه کید شیطان در اونا اثر نمی کنه. این که در امیرالمومنین ظاهرا نقش شده، فرمودن که کل جبل راسخ، مؤمن مثل کوه و استواره، طوفان‌ها هم او رو متزلزل نمی‌کنن. لا یحرکه العواصف، طوفان‌هایی که ساختمان‌ها رو ویران می‌کنن، درخت‌های کهن رو از جا در میارن، کوه‌ها رو هیچ وقت به لرزه در نمیارن، فقط گرد و غبارشون رو می‌گیرن. مؤمن اینجوریه چون تکیه به عزت الهی داره. اگر آمدید کنار سید الشهدا، ولینصرن الله من ینصره، خدا امثال شما رو یاری میکنه، شما عزیز میشید. دیگه دشمن با همه قوا به شما هجوم میاره، ذره‌ای در دل شما ترس پیدا نمیشه، ذره‌ای تردید نمیکنید با وسوسه های شیطان، یقین دارید به راه سید الشهدا و نمیترسید نه تردید میکنید. این خاصیت نصرت الهی است. بعد خدا امثال فرمودن که ان الله لقوی عزیز، این کسانی که خدا امثال بهشون اجازه قتال داده و وعده نصرت داده، به ما هم میفرماید شما بیاید اونا رو یاری کنید تا خدا شما رو یاری کنه. خدا محتاج شما نیست، اونها هم محتاج شما نیستن، ولی اگر میخواید خدا امثال شما رو یاری کنه، شما بیاید یاری کنید این کسانی که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا امثال مدافع اونهاست. خدا امثال به اونها وعده اذن قتال داده، خدا امثال به اونها وعده پیروزی داده، شما هم بیاید اونا رو یاری کنید. اونا کیا هستن که خدای متعال مدافع اونهاست و بهشون اجازه داده، وعده پیروزی داده؟ میفهمد که اینا کسانی هستن، الذین ان مکناهم فی الارض، اگر ما بهشون امکانات دادیم، قدرت رو از دستگاه مقابل گرفتیم دادیم به اینا، فرصت رو از بنی امیه و آل علی سفیان و دیگران گرفتیم، فرصت رو به اینا منتقل کردیم، اونا اون شیطنت ها رو نمی کنن. دنبال شهوات و قدرت و اثبات خودشون نیستن. همین که بهشون مکنت بدید، اقام الصلات، یاد خدا رو در عالم به پا میدارن، مردم متوجه خدا میکنن، خودشون قبله نمیشن، قبله نمان خدا رو نشون میدن به مردم. اقام الصلات و آتب الزکات، اینا اگر بهشون امکانات بدیم، امکانات رو اسراف نمیکنن، خرج خودشون نمیکنن، امکانات رو در راه خدا خرج میکنن، برمیگردونن به خدا، خرج بندگان خدا میکنن. و آتب الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، و اگر بهشون امکان بدیم، اینا کسانی هستن که معروف رو به پا میدارن، جلوی منکر رو میگیرن. اگر اینا به قدرت برسن، ذیل قدرت اینا معروف احیا میشه، منکرات و بدیها دور میشن، نهی میکنن از بدیها. ولله عاقبت الامور، تو این درگیری هم پایان کار به دست خداست و پیروزی و نصرت و همه خیرات در اون در جبهه وجود مقدس نبی اکرم و جبهه حق. عرض کردم این روایت، این آیه ظاهرش ناظر به وجود مقدس نبی اکرم و جبهه حضرت درست هم هست که وقتی حضرت رو از مکه بیرون کردند، در یه نقطه خدای متعال بهشون به حضرت اجازه قتال داد و وعده داد که از ایشون دفاع کنه و ایشون رو پیروز کنه، و ماها و مؤمنین هم دعوت کرد که بیاد ایشون رو نصرت کنید. نصرت ایشون نصرت خداست. و مطمئن باشید اگر ایشون رو نصرت کردید، پیروز شد، از ذیل این پیروزی شر و فسادی بیرون نمیاد. شما اگر آمدید تو این جبهه خودتون رو خرج کردید، به حضرت پیروز شدن، حضرت اقام الصلات و آتوا الزکات، یاد خدا رو به پا میدارن، مردم متوجه خدای متعال میکنن و خودشون هم اقامه صلات میکنن، و اون چه هم از خدا بهشون برسه، امکاناتو بهشون بدیم، بهشون مکنت میدیم، اینا رو خرج خدا میکنن، اسراف نمیکنن، خرج خودشون نمیکنن. این ظاهر این آیات. عرض کردیم در روایت حضرت فرمودن این آیه نازل به وجود مقدس امام زمان هست که به حضرت اجازه قتال دادن و دفاع، اجازه دفاع دادن به حضرت که در خونخواهی سید الشهدا علیه السلام حضرت دفاع کنن. فرمودن انما هو المهدی علیه السلام اذا خرج یسکب به دم الحسین، وقتی خروج میکند و خونخواهی امام حسین رو میکنه ما به ایشون اجازه دادیم، از ایشون هم دفاع میکنه، ایشون هم پیروز میکنیم، شما هم خودتون رو به جبهه حضرت ملحق کنید و اگر به جبهه حضرت ملحق کردید شما هم عزیز میشید، شما هم قوی میشید و حضرت هم وقتی پیروز میشن کارشون اینه اقام الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. پس بنابراین پیداست این آیه در باب تطبیق به سید الشهدا شده که سید الشهدا رو با حضرت جنگیدن، یقاتلون، اونها وارد جنگ با حضرت شدن، اونها به حضرت ظلم کردن، حضرت رو از دیار خودشون بیرون کردن. ظاهر آیه اینه حضرت رو از سرزمین مکه بیرون کردن، از مدینه بیرون کردن و وقتی اینها سید و شهدا رو از مکه بیرون کردن، از مدینه بیرون کردن، وارد جنگ شدن، حالا ما هم اذن قتال دادیم که امام زمان وارد جنگ با اینها بشن که حالا انشاءالله آیات دیگه سوره اسراء رو هم تقدیم میکنم، مفادش همینه و به حضرت هم وعده پیروزی دادیم ان الله یدافع عن الذین، ما مدافع امام زمان هستیم، ما ایشونو پیروز میکنیم، شما هم ایشونو یاری کنید، نصرت ماست. مطمئنم باشید اگه خودتون رو خرج امام زمان کردید، خرج اقامه صلات و ایتاء زکات و معروف کردید، نه خرج منکر، حضرت شما رو تلف نمیکنه، امکاناتتون رو تلف نمیکنه. عنایت فرمودین امکاناتتون رو خرج خدا میکنه، به خدا میرسونه شما رو. امکانات آدم اگه خرج خدا شد به خدا میرسه دیگه، این کار حضرت. حالا این آیه که این قتالی که با سید الشهدا کردن، این ظلمی که در حضرت سید الشهدا کردن، اخرجو من دیارهم، یعنی چی؟ ظاهرا این آیه در سیاق آیات قبل روشن میشه. آیات قبلش در همین سوره مبارکه حج راجع به داستان مسجد الحرام و حج و حضرت ابراهیمه که مسجد رو احیا کردن. چند جا داستان حضرت ابراهیم و به پا کردن مسجد الحرام و کعبه و تطهیر مسجد الحرام آمده، در سوره بقره هست، در سوره آل عمران هست، یکم در سوره حج، در سوره ابراهیم هست. در این سوره هم قبل از این آیات که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، یه مؤمنینی هستن، خدا امثال از اونا دفاع میکنه، به اینا ظلم شده، اینا از سرزمین خودشون بدون اینکه حق داشته باشن اینا رو بیرون کردن، اینا بیرون شدن به غیر حق. قبلش بحث از مسجد الحرام و مکه است. میدونید وجود مقدس ابراهیم خلیل، حالا آیات رو شاید تقدیم کنم، اشاره بکنم، حضرت ابراهیم خلیل امام بودن دیگه، امامت داشتن و مأمور بودن یه امتی بسازن. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قائل انی جاعل کالناس اماما، خدا امتحان از ابراهیم رو امام قرار داد. بعد از اون امتحانات سنگین، که حالا اون امتحانات سنگین هم یه ظاهری داره یه باطنی، ظاهرش مثل درگیری با نمرود، مثل اینکه حاضر شد فرزند خودشو برای حالا به پا کردن کعبه و اینا ببره تو قربانگاه و امثال اینا، این امتحانات سخت رو گرفتن به حضرت امامت داد. حضرت یک مأموریتی دارن و بعد امتی رو بسازن، لذا مأمور میشن برای کارهایی. یکی از مأموریت های حضرت این بود که عرض کنم فرزند خودشون حضرت اسماعیل رو که در سنین پیری خدای متعال به حضرت عنایت کرده بود، با مادرشون عرض کنم حضرت هاجر، آوردن در کنار مسجد الحرام فعلی، در کنار کعبه فعلی، و اونجا سکنا دادن، در حالی که اونجا یک بیابان لمیزرع بود، هیچ سکنه‌ای هم نداشت، کعبه هم ظاهراً ویران شده بود. حضرت ابراهیم خلیل با وجود با جناب اسماعیل سلام الله علیهما دوباره کعبه رو بنا کردن، از یرفع و ابراهیم القواعد من البيت به اسماعیل. حضرت ابراهیم وقتی مأمور شد این فرزند و مادر رو ببره بگذاره کنار کعبه در این وادی لمیزرع، به خدای متعال عرضه می دارد من چرا این کارو کردم، مأموریت من چی بود. به خدای متعال عرضه می دارد رب انی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر جزیر، من یه بخش از ذریه خودم رو دارم مسکنشونو در این سرزمین قرار میدم، اونا رو سکنا دادم در یک سرزمینی که هیچ حاصلخیز نیست، همینطورم از اطراف مکه هیچ حاصلی ازش به دست نمیاد. به وادن غیر جزیر، کجاست این وادی غیر جزیر؟ اند بیت کل محرم، در کنار بیت الحرام تو، در کنار کعبه. چرا ربنا لویقیم السلام؟ قرض اینه که اینها بمانند و اقامه صلات کنند. همینی که در آیات بعد گفت الذین امکنناهم فی الارض اقاموا الصلات، ناظر به همین نسلشون هست که اینا رو خدای متعال به زمین در زمین مکنت میده، امکانات به اونها منتقل میکنه، اینا هم اقامه صلات میکنن. الذین امکنناهم فی الارض اقاموا الصلات و آتوا الزکات. به حضرت حق عرضه میدارد من یک قسمت از ذریه خودم، چون میدونیشون اسحاق رو داشتن، بعدن خدای متعال اسحاق هم بهشون داد دیگه، اول اسماعیل بعد اسحاق، یه بخش از ذریهشون از حضرت اسماعیل اسحاق که بنی اسرائیلن، یه بخش هم از نسل حضرت اسماعیل که وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت از نسل حضرت اسماعیلن. حضرت اسماعیل رو وقتی میبرن میگن من دارم یه قسمت ذریه‌مو میبرم تو این سرزمین ساکن میکنن، گویا میبینن اون چه از نسل ایشون بیرون میاد و اتفاقاتی که میفته تا زمان نبی اکرم و ائمه رو همه میبینن. خدای من یک بخش از ذریه خودم رو بردم در مسجد در کنار کعبه، ربنا لیقیم الصلات، بناس اینا امکاناتی پیدا کنن و اقامه صلات کنن در عالم، عالم رو کنن محل عبادت تو، اقامه ذکر. فجعل افقدتا من الناس تهوی الیهم، قلوب یه عده‌ای از مردم رو متمایل به اینها کن. ورزقهم من الثمرات، خدای روزی اونا رو از ثمرات قرار بده، که ظاهرش این است که خدایا اینا تنها هستن تو این بیابون، یه عده بیان دوروبر اینا، اینجا هم که حاصل خیز نیست، گندم سبز نمیشه، نون تو سفرشون بگذار، دیگران بیان از دور دست امکاناتو بیارن اینا بهره مند بشن. همینطور هم شد دیگه، در واقع همین اتفاق افتاد برای حضرت اسماعیل. آمدن زمزم از زیر پای حضرت اسماعیل جوشید، آمدن اینجا قبائل دوردست برای اینکه آب بگیرن به اجازه از ابراهیم ساکن شدن، آب میگرفتن، نون و امکانات، نان میدادن، امکانات میدادن. این اتفاق هم افتاد. این ظاهر آیه است که خدا این بزرگوارا رو برده در یه بیابان دمی از ره، هیچ حاصل خیز هم نبود، سکنه هم نداشته، اونا رو به خدای متعال سپرده و بعدم به خدای متعال عرضه میدارد که تو قلوب یه عده و متمایل به اینها بفرما و از ثمرات کار اونا به اینها بده. اینجا که حاصل نمیشه، خدای مثالم این کار رو کرده. در روایات اینجوری فرموده از ابراهیم این دعایی کرد ناظر به ما بود، برای ما دعا میکرد، اون ذریه‌ای که از رستمود دارم میبرم که اقامه صلات کنن ما ائمه مقصود بودیم، دعا کرد که خدای مثال قلوب بندگان خدا رو متمایل به ما کنه، چون ما میخوایم امامت کنیم بعد قلوب متوجه ما بشه. این دعا هم مستجاب شد. ثمراتی هم که از دست فرمودن و از خومن از ثمرات، ثمرات القلوبه، ما در قلب مؤمنین جا کنیم تا بشه راهشون ببریم، هدایتشون کنیم، ثمرات قلوب مؤمنین به ما برسه. از ابراهیم این ذریه رو برد، بعدم مأمور شد وقتی امام شد که خدای متعال میفهمد وقتی امامت به از ابراهیم دادیم در سوره مبارکه بقره میفرماد وقتی به ایشون امامت دادیم بهش مأموریت دادیم ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. این حالا این بیت رو، این خانه ما رو، کعبه رو، مسجد الحرام رو تطهیر کنید برای اهل عبادت، رکع و سجودی، نمازگزارانی که در راهن، بیت رو برنه تطهیر کنید. حضرت ابراهیم هم این کارو کرده، این بیت رو تطهیر کردن. این تطهیرم صرفا تطهیر ظاهری نیست که حالا شستشو بدن و مثلا قذارت ها و آلودگی ها رو پاک بکنن، این بیت باید تطهیر بشه از فرهنگ غیر توحید. همین کارم از ابراهیم کردن دیگه، و نباید آلوده باشه این بیت. این بیتیست که خدای متعال قرار داده برای نبی اکرم. در دعای ندبه دیدید، حالا این مضمون روایت هم هست، جعلت له و لهم اول بیت و زعل الناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین. این خانه خودت رو که برای مردم قرار دادی، در قرآن هم از همه مردم باید بیان اینجا بهره مند بشن، اینو به پیغمبرت عطا کردی، به اهل بیت، از این خانه اوناست، اینا اهل این بیتن، اونا میتونن این بیت رو آباد کنن. بعد در دعای ندبه دیدید یک معنایی که برای اهل بیت کردن همینه، اهل بیت یعنی اهل این خانه، این خانه الهی اهلش ایناست، اینا میفهمن این خانه چیه، چه اتفاقی تو این خونه باید بیفته. این بیتی که بیت نبوته، بیت توحیده، حضرت ابراهیم خلیل این کعبه رو به پا کردن، این بیت رو هم تطهیر کردن، مهیا کردن برای اینا قافله‌ای که در راهن تو تاریخ، برای وجود مقدس نبی اکرم آماده کردن همه چیز رو. کم کم این بلد رو هم، این مکه هم از شکل گرفت و حضرت یه بلدی، یه شهری، یه بیتی و مسجدی رو اقامه کردن برای وجود مقدس نبی اکرم. مثلا امامن دارن کار میکنن برای نبی اکرم، ذریه خودشون که هست اسماعیل و نسلشون نبی اکرم و ائمه هدات معصومینن، اهل بیتن آوردن تو این وادی، کعبرم بپا کردن، مسجدم تطهیر کردن، لبت الهازه البلده آمنن، یه بلد امنی هم درست کردن. این دستگاه نبی اکرم احتیاج به این بیت و بلد داره و اهل این بیتن فقط نبی اکرم و اهل بیتن، اونا هستن که میفهمن این خونه به چه درد میخوره، بقیه که نمیفهمن کعبه چیه. کعبه رو شیطان هم چیکار میکنه؟ شیطان هم آمده در طول تاریخ، دیدید تا ظهور پیامبر همینجا رو کرده محل بت‌ها، بت‌هاشون آوردن تو کعبه چیدن، دور و بر کعبه چیدن که حضرت این بت‌ها رو شکستند و ویران کردن در فتح مکه. شیطان هم اومده همینجا نفوذ کرده، همین کعبه ای که خدا قرار داده قبله باید بشه، بیت و بلدی حضرت ابراهیم بپا کرده، تطهیر کرده، قذارت رو دور کرده، دوباره شیطان اومده اینجا رو آلوده کرده. بعد میدونید حضرت وقتی این بیت رو بپا کردن و کعبه رو ساختن، خدا مثال فرمود از زنف ناسه بالحج، حالا حضرت دعوت به حج کردن. در روایات داره میشد حضرت یه جوری دعوت کنن که فقط زنده ها بشنون، یه جوری دعوت کردن، حالا توضیح هم داده روایات، که همه نسل ها شنیدن، یعتو کرد، حالا میان به سراغ تو. این کسی که امام بود و بیت بپا کرد و بلد بپا کرد و کعبه بپا کرد، دعوت هم کرد همه بیان. و بعد سمود هر کسی به اندازه لبیکی که اونجا گفته اجابت کرده، موفقه به حج میشه. عنایت میکنیم خدای متعال. پس بنابراین به حضرت ابراهیم مأموریت داده یه بیتی بپا کنن، بلدی بپا کنن و این بیت و بلد رو تطهیر کنن. برای کی؟ برای نبی اکرم. حالا آیات مبارکات سوره بقره، سوره حضرت ابراهیم رو ببینید، مجال نیست، فرصت کمه، عنایت میکنیم. حالا این بیت رو حضرت ابراهیم بپا کردن. اینجا هم در سوره مبارکه حج قبل از این آیاتی که خدای متعال اجازه میدهد به امام زمان که بیان به عنوان دفاع از خون سید الشهدا وارد میدان بشن، سید الشهدایی که بندهم ظلمو بهشون ظلم شده، اخرجو من دیارهم به غیر حق، اینا رو از سرزمینشون به غیر حق بیرون کردن، قبلش آیات حج، آیات مبارکات حج که خدای متعال میفهمد سوره مبارک حج است دیگه، میفهمد و از ببعنا لابراهیم مکان البیت. قبل از این آیه هم باز دوباره بحث صد عن السبیل میفهمد ان الذین کفروا و یصدون عن سبیل الله و المسجد الحرام، اونایی که کفر ورزیدن و صد و مسجد الحرام رو صد میکنن، راه خدا رو صد میکنن، مسجد الحرامی که جعلناه للناس، اینو ما بر همه مردم قرار دادیم، سواء العاکف فیه و الباد، این مسجد الحرام برای همه، برای اونایی که مقیم در مکه و اونایی که از راه دور میان یکسانه. حالا لذا یه احکام فقهی هم داره دیگه و بعضی گفتن روایات هم داریم که نمیشه کسی رو منع کرد تو مکه، لذا رسم بود خانه ها رو براش در نمیگذاشتن تو مکه دیگه، از زمان معاویه در گذاشتن برای خانه های مکه، حجات که می آمدن توی ساحت و حیات این خانه ها اقامه می کردن. علایال این بیتیست که خدای متعال قرار داده برای مردم. و بعد می فهمید از ببعنا لابراهیم مکان البیت الله تشرک بی شیئن، ما خانه کعبه رو برای است ابراهیم آماده کردیم و به حضرت دستور دادیم که هیچ چیزو شریک، اینجا فقط باید توحید اقامه بشه، اینجا مرکز اقامه توحیده،
هیچی دیگه نباید اینجا دخالت کنه. فرهنگ این بیت، فرهنگ این شهر باید فرهنگ بندگی خدای متعال باشه، فرهنگ توحید باشه. و تهر بیتی الطائفین و القائمین و رکع السجود، این خانه رو از غیر توحید پاک کن. برای یه عده‌ای که در راهن، اینا اهل اقامه صلاتن، اینا رکعن، اینا طائفن، اینا اهل رکوعن، اهل سجودن، باید این بیت رو شما تطهیر بکنی. حضرت ابراهیم هم این کارو کردن. بعد به اذن الناس فی الحج، حالا دعوت کن مردم و یعتو که رجالن و علا کل زامر یعتین من کل فج عمیق، از دور دست ها پیاده و سواره به سوی شما خواهند آمد. میان لیشهدو منافع لهم، ما این بیتو برای اونو قرار دادیم، اگر توحید در اینجا اقامه بشه هر کی بیاد اینجا دست خالی بر نمیگرده و از کرسم الله به ذکر خدا میرسن. بعد حالا آیات مفصله دیگه که داستان قربانی و خیلی دطائف تو این آیات هست. بعد از این فراز میفرماید که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدای متعال از مؤمنین دفاع میکنه، مدافع مؤمنینه. در مقابل کیا؟ ان الله لا یحب کل خوان کفور، یه قوم خیانت پیشه از کنم اهل کفران نعمتی، اینا درگیر شدن با این الذین آمنوا. این بیت رو از ابراهیم بنا کرده برای این الذین آمنوا، این بیت رو بنا کرده برای نبی اکرم، برای اهل بیت نبی اکرم، برای خواصی که دور بر نبی اکرم میان. این بیت بیت اونهاست، دیار اونهاست، سرزمین اونهاست، کعبه سرزمین اهل بیت دیگه، جعلت له و لهم اول بیت. کی میتونه این کعبه رو احیا کنه؟ کی میتونه؟ مرد بیت مردمه، اما اگه دست نبی اکرم نباشه این بیت تبدیل میشه به بتکده، فرهنگ شرک میاد، مردم بهره ای نمیبرن. بعد این بیت دست ابراهیم خلیل باشه، طهر بیتی الاتا، این اقامه توحید باید بشه، و ون آل ابراهیم مکان البیت الله تشرک بیشیان و طهر بیتی الطائفین، بعد این بیت و حضرت ابراهیم تطهیر کنن از فرهنگ شرک، وقت دعوت کنن مردم میان اینجا منفعت میبرن، به ذکر میرسن، لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله، این وقت میتونن از این کعبه بهره ببرن. بنابراین این کعبه دیار اهل بیته، دیار سید الشهداست. یه عده‌ای میخوان اخراج بکنن نبی اکرم و اهل بیتو از این دیار. این اخراج کردن هم صرفا اخراج کردن ظاهری نیست که از نبی اکرم و از مدینه مکه بیرون کردن دیگه، کنه و تبعید کردن به مدینه، سید الشهدا رو از مکه مجبور کردن برن بیرون دیگه، مجبور شدن بیان به سمت کربلا. صرفا این معنا نیست این اخراج، این اخراج معنای بیشتری داره. در سوره مبارکه منافقین یه تعبیر رو قرآن از منافقین نقل میکنه، یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، اگر ما برگردیم به مدینه عزیزها ذلیلها رو بیرون میکنن. این معناشون خودشون رو عزیز میدونستن، حالا در مسیر جنگی که اتفاق افتاده بود داره شأن نزولی داره، اینا گفتن برسیم به مدینه پای نبی اکرم و عرض کنم مهاجرین رو از مدینه کوتاه میکنیم، با ذلت هم بیرونشون میکنیم، ما عزیزیم اونا ناتوانن، این ظاهرشه. ولی این بحث عبدالله ابن ابی نیست، جریان نفاقه. پیامبر یه مدینه ای درست کردن، یه شهری درست کردن، محور این شهر خود حضرت مدینه النبی، فرهنگ نبی اکرم اینجاست، فرهنگ توحید اینجاست. اگر این شهر همینجوری بمونه جز امیرالمومنین نمیتونه اینجا حکومت بکنه دیگه. میگن اگر ما دستمون برسه ان رجعنا الی المدینه، دوباره بتونیم به دست بگیریم، همه چی رو عوض میکنیم، برش میگردونیم به یه وادی دیگری. اگر مدینه دست ما بیاد لئن رجعنا، این رجوع یعنی این، یعنی حضرت یه شهری ساختن، شهر رو از دست ما بیرون آوردن. چه وقت بلد و شهر دست کفاره؟ وقتی فرهنگ کفر اونجا باشه. اگر فرهنگ توحید در یه بلدی بود دیگه دست کفار نیست که، این میشه بلد مؤمنین. اونا اونجا هم باشن کسی اعتنا بهشون نمیکنه. اگر بخوان عزت پیدا کنن تو این بلد، دوباره بلد رو باید برگردونن به صورت اول. اگر فرهنگ توحید در مدینه باشه هیچ وقت دست منافقین نمیفته، بعد برگردونن به فرهنگ قبل از عرض کنم نبی اکرم. همین کارم کردن دیگه، ارتدن ناس، یه ارتدادی اتفاق افتاد. اگر بتونن فرهنگ رو برگردونن، وقت اونایی که تو فرهنگ توحید عزیز بودن میشن ذلیل، اونایی که ذلیل بودن میشن عزیز. در جامعه ایمانی مؤمنین عزیزن، کفار عزیز نیستن. در بعکس اگه فرهنگ کفر در یه جامعه شکل گرفت، کفار میشن عزیز. این معنی رجعنا الی المدینه است. منافقین گفتن ما مدینه رو پیامبر اومده از دست ما در آورده، یه شهری درست کرده، دیگه ما نمیتونیم اونجا کار بکنیم، ما بر میگردونیم به شکل اولش. وقتی برگردونیم ما میشیم عزیز، دار نبی اکرم میشه ذلیل. وقتی شدن ذلیل، اون وقت ما اینا رو بیرون میکنیم، با ذلت از مدینه بیرون میکنیم. بیرون کردن امیرالمؤمنین و اهل بیت از مدینه و نبی از مکه به اینه که دوباره فرهنگ شرک برگرده به مکه. ولی اگر فرهنگ شرک برنگرده که این شهر متعلق به امیرالمؤمنینه، منافقین نمیتونن اونجا حکومت بکنن. داستان همینه که الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، از ابراهیم این بیت رو برای اهل بیت هستن، برای نبی اکرم به پا کرده. حضرت نسل خودشون و ذریه خودشون، حضرت اسماعیل و فرزندانش رو آوردن کنار این کعبه. رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع، من اینا رو آوردم، ربنا لا یقیم الصلاة، میخوام اینا مکنت پیدا کنن، عالم بیفته دست اینا. میدید حضرت آینده تاریخ تا ظهور رو، اینا اقامه صلات و یاد تو کنن، عالم بشه مسجد، از اینجا یه اقامه صلات در عالم کنن، اینجا بشه محور، بشه قبله، کل عالم قبلش بشه این بیت الحرام و این کعبه، رو به کعبه نما، همه عالم بشه مسجد. این کار از ابراهیمه. و مشرکین آمدن چیکار کردن؟ منافقین آمدن این فرهنگ رو برگردوندن دوباره بعد از وجود مقدس نبی اکرم. نبی اکرم آمدن مکه رو فتح کردن، بت‌ها رو ویران کردن، فرهنگ باطل رو بیرون کردن، دوباره آمدن اینا دست انداختن، برگردوندن اخرجو من دیاره. دیگه این مدینه و مکه شهر اهل بیت نیست، به ظاهرم در زندگی کنن اینا خارج از این شهرن دیگه، این شهر در دست اونا نیست. اخرجو من دیاره، غیر از اینکه ظاهرا نبی اکرم از مدینه بیرون کردن، از مکه بیرون کردن، فرهنگ مکه و مدینه هم کاری سرش رو بردن که دیگه سید الشهدا اونجا شهرشون نیست. این خیلی عجیبه. شما ببینید چقدر مسئله فقهی از بعضی ها نقل کردن که شاید یه مدت خیلی کوتاهی با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشهور بودن، خیلی هم اهل فهم و سواد نبودن. وقت از سید الشهدا یه موقعی مرحوم علامه طباطبایی فرموده بودن، من کل وسائل گشتم، حالا من نمیگم اون تعداد که کمی شاید بیشتر، یه تعداد انگشت شمار از امام حسین حکم نقل شده. این اخرجو من دیارهم دیگه، یعنی فرهنگ مدینه رو یه کاری سرش آوردن که مردم برای مسئله شون هم سراغ امام حسین نمیان. عنایت میفرمایید؟ با این که معلومه اونا مرجعیت علمی ائمه که دیگه حرفی درش نیست، همه قبول داشتن. این معنی لا یخرجن اعز من الازله، این اخرجو من دیارهم به غیر حقنه. این مکه باید دست امیر دست امام حسین باشه، او امام این مکه است، این بلد اوست. ابراهیم خلیل این بلد رو برای این شهر امر رو برای توحید و اقامه توحید بپا کرده، کعبه رو بپا کرده برای پرستش، اصلا این بساط رو برای اینا درست کرده. جعلت له و لهم اول بیت وزاد، این مکه مال مردمه، ولی باید دست امام حسین باشه تا مردم ازش منتفع بشن، ذکر خدا درش باشه. اگر از دست سید و شهدا بیاد بیرون، دیگه ذکر خدا درش نیست، میشه بازی. اخرجو من دیاره هم یقاتلون، با اینا مقاتله کردن، اونا رو بیرون کردن، به شهادت رسوندن، حالا ما اجازه، ما مدافعیم، به وجود مقدس امام زمان اجازه دادیم بیان همون راه رو ادامه بدن. لذا در این حدیثی که خوندم عرضم رو تمام کنم، و مدن این آیه تعبیلش امام زمانه، از خرج یست و بدم الحسین، و این همونیست که نقش شده که امام زمان میتوند نحنو اولیاء الدم، ما اولیاء دم هستیم. وقتی خروج میکنند به امان خونخواهی سید الشهدا، این آیه ناظر به همون هاست. اذن للذین، به امام زمان اذن دادن، میان کارو تمام میکنن. اونها یقاتلون، با اهل بیت وارد مقاتله شدن، ظلم کردن، مکه رو از دست اونا بیرون آوردن، بیت و بلدی که مال اونا بوده تبدیلش کردن به یه بیت نفاق، دیگه از دلش ایمان و ذکر و توحید به دست نمیاد. دوباره امام زمان بعد یاد برگردن این بیت رو تطهیر کنن، و تطهیر میکنن. ما اجازه دادیم، اذن للذین یقاتلون و ان الله علی نصرهم لقدیر، ما هم میتونیم پیروزشون کنیم. یدافعون الذین، ما مدافعشون هستیم. این الذین، ما نه امام زمان، بعدم به ما میگن ولینصرن الله من ینصره، اگر شما خودتون رو مهیا کنید این امام زمان رو نصرت کنید، من نصرتتون میکنم، خودتون میشید قوی و عزیز. بعدم میگن این امام زمان الذین مکناهم، وقتی بهش مکنت میدیم اینا رو غالب میکنیم بر آل ابی سفیان و دیگرانی که آمدن مکه رو از دست اهل بیت دروردن، اگر غالب شدن اقام الصلاه و آتوا الزکات، که این تعویلش به وجود مقدس امام زمان و ظهور وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه است. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین. شیعتی مهما شربتم از و ما این صد قرونی. از امشب گفتن دیگه خیمه های سید و شهدا رو در محاصره آب قرار دادن. شیعتی مهما شربتم ما از بین فذکرونی، او سمتم به غریب او شهید فندبونی. گفتن از طریق دختر بزرگوارش حضرت این پیام رو برای ما شیعیان دادن برای محبین خودشون. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. ببینید ببینید گلم رنگ ندارد، ببینید ببینید گلم رنگ ندارد، اگر آمد میدان سر جنگ ندارد. جز این کودک معصوم دگر یار ندارد، جز این هدیه کوچک به دادار ندارم. لذدی دامنش رو تکاند، وقتی علیش رو به خاک سپرد خودش عازم میدان شد. به روی دست و دوشم ببینید فتاده، سر و گردن خود را به دوش من نهاده، اگر تیر دریده اگر رنگ برو نیست به جز تیر سپهلو جوابی به گلو نیست. همینطوری که داشت صحبت میکرد با لشکر لم ترهمونی فرهمو آدر ردیم، اما ترونه کیف یتلذا تشان. دید علی در آغوشش دست و پا می زند. ذبحت طفل من الاذن الی الاذن،
ومن الوريد إلى الوريد دیدن دستیر خونهای گلوی علیمی برد به سمت آسمان می پاشم سر و صورت خودش رو با خون علی خضاب کرد اونقدر سهن سخت بود شاید همین یک جا نقش شده خدای متعال تسلیت به امام حسین داد دعه یا حسین فإن له مرضا فی الجنة عرضه داشت خدایا حبنا علی ما نزل بی انه بعین الله اون چه این صحنه رو بر من آسان می کند همین است که تو شاهدی تو می بینی آرام عباشر و علیش که چیست قم مخور ای کودک خاموش من قتلگاهت می شود آغوش من غم مخور ای کودک دردی کشم من خودم تیر از گلویت می کشم یا بقیت الله و رضیعه به دم الورید مخربان فاطلب رضیع تو ای دست خدا با شست قدرت بکش تیر از گلوی شیر خاران صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله